مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می‌کند.
جلسه دوم از مبحث به سوی جامعه معنوی محرم 89
42 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. در دو شب قبل به برخی از آثار تربیتی توجه به جامعه مهدوی اشاره شد. اساساً چقدر زیباست انسان برای رسیدن به یک خوشبختی خیلی بزرگ در زندگی تلاش بکنه، نه برای فرار کردن از بدبختی. فرزندانمون رو هم تو خانواده ها خوب اینجوری تربیت بکنیم. دیگه به این موضوع بر نگردیم. از طرف دیگه گفتیم که گاهی از اوقات باید به تخیل و تصور اون قله بلند در پیش رو بپردازیم تا روح بزرگی پیدا کنیم، تا نشاط و انرژی پیدا کنیم و حتی راه پیدا بکنیم. الان چجوری باید مشکلات خودمون رو حل کنیم، به اون سمت حرکت کنیم. ببینیم در جامعه مهدوی که خواهد بود، اعتقاد ماست، چگونه حال همه مردم خوب خواهد شد. در حدیث امام صادق علیه السلام دیدیم فرمود و یحسن حال عامت الناس، که اولش فرمود سبحان الله اما تحبون ان یظهر الله عز و جل الحق و العدل. سبحان الله، عجیبه. آیا دوست ندارید خدا حق و عدل رو ظاهر بکنه؟ نه ظاهر بکنه یعنی آشکار بکنه، ظاهر بکنه یعنی چیره بکنه. لیظهره علی الدین کله، یعنی پیروز بشه بر همه مرام ها و مسلک ها و حال عامه مردم درست بشه. خوب گاهی به این تصور بپردازیم، تصور زندگی شیرینی که در پیش روی ماست، و این تخیل برای اون زندگی شیرین انسان رو نجات میده. من به شما عرض بکنم گرفتاری برات پیش اومد، گاهی یه گوشهی بنشین بگو یبن الحسن. نمیخواد گریم بکنی حتما، نمیخواد حتما تو جلسه دعای نود بباشه، حال خوش معنوی آنچنانی هم نمیخواد. آقا اگر تو بودی الان این مشکل نبود، این گرفتاری نبود، بیماری ها کم بود، مردم با هم مهربانتر بودن، امنیت بیشتر بود، همه عالم در اختیار ما بود، این همه دشمنی با ما نمی کردن. این باید مدام بگیم، این اصلا زنده کننده دله، اصلا معجزه آسا داره. ما دیشب به قدر کافی کسانی که مثلا به اصطلاح بزرگوارانه، واقع بینانه، به اصطلاح عاقل منشانه تخیل نمی کنن درباره اون عاقبت بسیار نورانی، به قدر کافی اونا رو مذمت کردیم، به قدر کافی بی کلاسیشون رو ثابت کردیم. برو آقا جون، تو فکر میکنی خیلی آدم با کلاسی هستی، از واقعیت های پیرامونی خود در نمی آی بیرون. تخیل کن اون فضای نورانی رو. این در جان انسان و در جامعه مؤمنین اثر بسیار عالی داره. حتی دیشب از ذاکرین اهل بیت، از بفرمایید شاعران اهل بیت تقاضا کردیم، همونجوری که درباره شکوهمندی علی ابن ابی طالب و اقدامات جهادی او و سلحشورانی او مدح میگن، همونجوری هم درباره زیبایی جامعه مهدوی هم مدح بگن، نه فقط درباره خود آقا امام زمان علیه السلام. امام زمان چه خواهد کرد اونا رو بگیم. و میدونید که این یکی از نقصهای فضاهای معنوی ماست، این امید به آینده یکی از نقاط بسیار استراتژیکی که در جامعه ما عرض امشب بنده رو شما اینجوری در ادامه بحث‌های گذشته ببینید تا ما بتونیم کم کم از امشب از شب‌های بعد به تصویر جامعه مهدوی بپردازیم. یه مقدمه عرض کنم، بعد فائده دیگری برای به تصویر کشیدن جامعه مهدوی ذکر کنیم. مقدمه من درباره یأس امام زمان علیه السلام، تشریف فرما نخواهند شد، ظهور نخواهند کرد مگر بعد از یک اصل بسیار مهم. و اون اصل بسیار مهم چیه؟ یأس. مردم جهان از خوشبختی، از رسیدن به وضع بهتر باید مأیوس بشن. ظهور اتفاق نمیفته مگر بعد از یأس. اگر مردم عالم فکر کنن نه انشالله اوضاعمون درست میشه، حالا انشالله رو که ممکن اونا مسلمان نباشن نگن، اگر فکر کنن که راهی هست برای درست شدن، آقا نمیاد. ما یک سلسله اخبار دم ظهور داریم، اخبار آستانه ظهور داریم، حوادث ظهور داریم، یک سلسله قواعد ظهور داریم. من نمیخوام به اخبار مربوط به ظهور حضرت زیاد توجه کنیم، اونم توجهش لازمه. آقای کسی هست به نام عبدالله حاکم حجاز، بمیرد باید روز شماری کرد برای ظهور. آقای یکی از حوادث دم ظهوره. این عبدالله کدوم عبداللهه؟ نمیدونیم. اینا اخبار حوادثه. در مسجد براسای بغداد این اتفاق خواهد افتاد. آقا اون مسجد این اتفاق افتاده یا نه؟ اینا حوادثه. بیرون شهر کوفه 70 نفر از دوستان اهل بیت در جا کشته میشن، قتل عام میشن. آقای حکیم و یارانشون هستن که کشته شدن. نمیدونم. آقا شاید همین باشه. شاید باشه. انشالله که باشه. ما که امیدواریم به این که در آستانه ظهور حضرت هستیم. یک سلسله حوادث هستن. این حوادث نزدیک بودن ظهور رو مژده میدن. اینها بالاخره اومد نیومد دارن، جای بحث دارن، آدم قطعی نمیتونه روشون حرف بزنه. گرچه باید حرف زد، من نمیخوام تقطعه بکنم، حوادث ظهور رو بذارم کنار، بگم یه دفعه ممکنه 2 میلیارد سال دیگه این اتفاق ها بیفته، آخه این چه حرفیه؟ ولی درباره ظهور از حوادث مهمتر ما داریم و اون قواعد ظهوره. یه قاعده هایی داره ظهور حضرت. اون قواعد اگر رخ داد معلوم میشه که بله ظهور نزدیکه و ما باید به ظهور حضرت امیدوار باشیم. یکی از قواعد ظهور غرباله. در موردش صحبت نکنیم. غربال یه سری از خوبا بد میشن، یه سری از بدا خوب میشن. یه سری از قواعد ظهور شفافیت و روشنایی مردم عالم به یه سطحی از بصیرت میرسن. یکی از قواعد ظهور، قواعد شما پیگیری کنید، قواعد رو باید سعی کنید ایجادش کنید، ولی حوادث رو که نمیتونیم سعی کنیم ایجاد کنیم. قواعد رو ولی میتونیم، قواعد وظیفه سازن. یکی از قواعد بسیار مهم ظهور در روایات آمده یأسه. یأس یعنی چی؟ یعنی مردم عالم وقتی گرفتاری، بدبختی، بیچارگی میکشن، یه نگاه بکنن اطرافشون، احساس کنن دیگه راهی برای نجات نیست. طرحی برای نجات وجود نداره. برنامه‌ای که بتونه ما رو از این منجلاب نجات بده وجود نداره. مردم فرانسه باید این احساسو بکنن، مردم انگلستان باید این احساسو بکنن، آفریقا، آسیا، همه جا. ببینید شوروی سابق وقتی فروپاشید، حضرت امام یه نامه نوشت در آستانه فروپاشید به آقای گورباچوف، فرمود که از مارکسیسم، از کمونیسم در میاد نرید سراغ لیبرالیسم غربی، اون بر خبری نیست. متاسفانه کشورهای بلوک شرق به سمت بلوک غرب رفتن و فکر کردن راه حل اونجاست. حالا کاری نداریم. من الان اینو از شما سوال میکنم، حالا کشورهای غربی وقتی به بنبست میرسن اونا باید کجا برن؟ کشورهای شرقی رفتن غربی شدن، غربی ها باید کجا برن؟ این یأسه. ببینید ما الان زمینه یأس برامون پدید اومده در جهان، یه بحث بین المللیه. الان در اقتصاد، در خانواده، در فرهنگ، در بسیاری از مسائل سیاسی و امنیتی جهان، جهانیان به بنبست رسیدن. انشاءالله این بنبست‌ها هرچند زجر داره برای مردم بشر، ولی راه نجاتشون نهایی شدن این بنبست‌ها. انشاءالله این بنبست‌ها اونها رو به آخر کوچه بنبست طرح‌ها و ترفندهای دروغین زندگی دنیا بکشونه. می‌فرماید در روایت امام زمان علیه السلام وقتی ظهور خواهند فرمود که هیچ کس ادعا نداشته باشه من یه راهی دارم. آنیه چه راهی داری؟ همه راهاتو امتحان کردی، چه راهی؟ بگو ببینم. ظهور بعد از یأس اتفاق میفته. یکی از اساتید حالا دانشگاه های غربی رو فوق تخصص فیزیک داشت، اومده بود فارسی یاد گرفته بود، مؤمن شیعه، مال یک کشوری اون طرف دنیا. باهاش صحبت میکردم، گفتم شما کدوم مدرسه تو ایران درس خوندید فارسی یاد گرفتید؟ تو قم خوندید؟ تو تهران خوندید؟ قزوین در دانشگاه بین المللی داریم، کجا؟ گفتم من خودم یاد گرفتم. گفتم شما ایران دانشجو نبودی؟ گفت نه اصلا من دانشجو نبودم. گفتم من فارسی بلدی کم، مال این که تو ایران اومدی درس خوندی یه مدتی بعد ادامه تحصیل دادی خارج از ایران؟ نه اصلا من ایران درس نخوندم. برای چی فارسی یاد گرفتی؟ سر علاقه هم. گفتم خب حالا چه خبر؟ خب از چه جهت چه خبر؟ گفتم از غرب برای من خبر بیار. ایشون تو ایتالیاست الان. گفتم از غرب خبر بیار برای من. گفت چه خبری؟ گفتم آیا مردم به یأس رسیدن یا نه؟ همین یه دونه سوال. مردم الان تو مغرب زمین دارن زندگی میکنن، احساس میکنن که بن‌بسته، دیگه راه نجات. گفت کم و بیش این احساس شده، ولی کار فرهنگی سرشون رو شلوغ میکنه، نمیذاره متوجه بشن. اینجاست که باید بن‌بسته‌ها سهمگین بشن، له بشن آدم‌ها، تا فریاد آزادی خواهیشون بلند شه، تا فریاد الغوث الغوثشون بلند شه، درخواست دادرس بکنن. مردم عالم باید برسن به یأس. این گرفتاری هاییست که برای مردم عالم پیش میاد و پیش خواهد اومد. یأس یعنی چی؟ دیگه راه حلی نداره برای حل مشکلات خودش. راه حل نداره. چجوری بهتر بشه؟ آقا اقتصاد غرب چجوری میخواد بهتر بشه؟ نظام سرمایه داری؟ خب نظام سرمایه داری که الان که زمین خورده، اگه خوابید چی؟ نه خودمونو میسازیم، اصلا هیچ بارقه ای نیست که خودشونو بسازن. دانش آموزا تو فرانسه میان بیرون تظاهرات میکنن، یه کمی از این حزب رأیشون رو میگیرن میدن این حزب، یه کمی از این حزب میگیرن اینم به این حزب، کم کم تو آمریکا دارن میگن ما دیگه نمیخوایم تو انتخابات شرکت کنیم. آقا اینا سر و ته یک کرباسن، کدومشون میتونن ما رو نجات بدن؟ با چه طرحی؟ این است که بنده عرض میکنم آقا جون همه مردم عالم مایوسن، ما امیدواریم، ما وضع خوبی در پیش داریم، اونا دیگه وضع خوبشون رو پشت سر گذاشتن. این یکی از آثار توجه به جامعه مهدوی است. نه تنها ما خودمون باید توجه کنیم، همین که تو عالم شما صدا بزنی ما آینده بهتری داریم. میگن چجوری؟ چجوری آینده بهتری داری؟ با چه راهی؟ تو عرصه سیاسی با دموکراسی؟ تو عرصه فرهنگی با لیبرالیسم؟ با چی؟ اگه جایگزینش داری چیه اون جایگزین؟ مردم فقط ما آینده داریم. به خدا قسم ماها مثل ماهی که تو آب قدر آب نمیدونه، غرق نعمتی متوجه نیستیم. غرق نعمتی. ما به چه امیدی داریم جلو میریم؟ ما امید داریم. ما آیندهمون خیلی بهتر از امروزه. هممون میدونیم اینو. میدونید همین برای یه روحیه یک ملت برای شکوفاییشون کافیه؟ تازه ما هنوز از کارهای خودمونم ناامید نشدیم که بگیم آقا ما ناامید شدیم دیگه صبر کنیم آقا امام زمان علیه السلام بیاد. ما هنوز در مقدمه سازی ظهور خودمونم روز به روز وضعمون داره بهتر میشه. تو این 30 سال، سال اول کجا بودیم؟ الان کجاییم؟ الان ابرقدرت مسلم منطقه‌ایم. رسماً تو روزنامه‌هاشون می‌نویسن که آمریکا توی خاورمیانه تکون نمیتونه بخوره بدون اجازه ایران. خودشونو میکشن. لشکرها تو عراق دارن. دولت عراق آمریکایی بشه، بازم دولتش علاقمند به جمهوری اسلامی عذاب در میاد. میکشن خودشونو تو افغانستان. لشکرها پیاده کردن. نمایندگان مجلسش اکثریت رفقای ایرانی در میان، رفقای با ایران، در حالی که قبلا کمتر بودن. لبنان در اختیار ماست. کجا در اختیار ما نیست. غزه نامه می نویسه رهبرش که اینجا فلسطینیان سربازان تو هستن آقا. چی بگه آدم؟ چی این افتخارات رو در نظر نگیره؟ ما کجا بودیم؟ الان کجا رسیدیم؟ الان 30 سال پیش یک نفر از نخبگان این مملکت فکرشو نمیکرد ما به اینجا برسیم. ما آینده داریم. تازه خودمونم میدونیم. مقام معظم رهبری فرمود ما به سوی دولت اسلامی حرکت میکنیم. هنوز جا داریم. هممون میدونیم هنوز اسلام رو 100% پیاده نکردیم. هنوز 100% مسلمون نشدیم. هنوز کار داریم. بهتر بشیم چی میشه؟ ما آینده داریم. کسی در جهان آینده ندارد. آقا اینو چی یادم بگه؟ من رفته بودم جلسه ضد انقلابا تو کشور کانادا، به زور رفتیم. گفتم آقا بذار من یه بار بیام برای شما حرف بزنم. میگفتن ما تا حالا ایرانی حزب اللهی را ندیدیم، اونا من نوع آخوندش دیگه، این دیگه چه شود؟ گفتم حالا ما بدون ابا عمامه میایم، هست اگه شما استرس میگیردتون یا حساسیت دارید من میخوام بیام با تو حرف بزنم. بشنوید آخه چیکار کنیم؟ آخه دوست داشتم این آدم ها رو از نزدیک ببینم. آخه قیافه ضد انقلاب برای من خیلی جذابه. این چجوری فکر میکنه؟ آقا رفتم، نماینده گروهک های مختلف اونجا بودن. حالا ممکنه صدای ما به گوش بعضشون برسه، من چه میدونم. فقط یه تیکش رو میخوام به شما خبر بدم. بعضی از بدترین ضد انقلابی که تو جلسه معتقد بودن باید تمام سران رژیم آخوندی رو ترور کرد و اعدام کرد و کشت و اینجوری بود، میخواست حرف بزنه. ببین میخواست حرف بزنه، میگفت مرگ بر سر رژیم افراطی، مرگ بر رژیم افراطی سرمایه‌داری آمریکا، مرگ بر اسرائیل، بعد میگفت مرگ بر رژیم ایران. یعنی میخواست مرگ بر ما بگه، کلاسش به این بود که قبلش یه مرگ بر آمریکا بگه، یه مرگ بر اسرائیل بگه. من بهش خندیدم، گفتم تو واس به خودت گذاشتی ضد انقلاب، تو که دو تا وجه مشترک با ما داری که. ناراحت شده بود من بهش میگفتم تو وجه مشترک با ما داری. اصلا کلاسشه. الان امروز تو دنیا میخوای بگی من آدمم، باید بگی مرگ بر آمریکا اول. ضد انقلاب هم باشی اول باید مرگ بر اسرائیل رو بگی. ما به کجا رسیدیم؟ الان دیگه نمیخواد اخلاق خودمونو تند کنیم، ولی متاسفانه بعضی ها هنوز هستن. به وقتش برسه اینا خودشون به شما نشون خواهند داد، بشناسیدشون. الان ما در جهان این روحیه افتخارآمیز رو داریم. سربلند برای حسین گریه کنید مردم، عزاداران ابا عبدالله الحسین. سربلند. سینه میزنی بفهم سینه زدنات نتیجه داده، داره نتیجه میده. رقیه دردانه گوشه خرابه بحثمو عرض میکنم و قسمت دوم بحثم باشه، ولی یه روزه براتون بخونم. دیگه دید کتک ها تموم شد، تازیانه ها تموم شد، اثر مقاومت خودش رو دید با خراب شدن کاخ یزید. نیمه شبی برخواست گفت عم من دیگه بابامو میخوام. با افتخار بدن رقیه ساله رو از خرابه بیرون بردن، پشت سرش کاخ یزید رو خراب کرد و رفت و همه کارامو کردن. حسین ما با افتخار برات سینه میزنیم، داریم دنیا رو برات میگیریم. حسین کاش فقط ما بودیم شام، اونجایی که اهل بیتت رو آوردن. کاش ما فقط بودیم اونجا، همین جمعیت، به خدا همین شما مردم با این خانوما. اگر شام بودیم، خانوما میرفتن دوره ای اسرا رو میگرفتن، چادرهای خودشون رو به اینها میدادن. بیا دختر حسین، بیا رو با بگیم این چادر من رو به سر کن. کاش ما بودیم. آقا من الان یک دقیقه پیش داشتم شما رو شاد می کردم از فتوحاتی که کردیم تا حالا، یه دقیقه بعدش چجوری گریه کردی دیدی؟ صبر کن انشالله آقامون بیاد بعد از ظهور مهدی فاطمه روزه برای حسین بخونه، اون موقع گریه مزه داره. آقا سر به دیوار بگذاره بگه یا جدا یا حسین. حالا من اونجا روزه خوندم بهت نشون میدم، روزه خان بزرگ ما مهدی فاطمه، بعد ما گریه خواهیم کرد. شما انشالله بشید جزء علمدارای مهدی فاطمه، آقا روزه بخونه برای علمدار حسین، علمدارا هلاک میشن، میکشن خودشون. بذار بعد از پیروزی تازه گریه کردن مزه میده. ببین ما همین الان امتحان کردیم دیگه، از پیروزی خودمون، از قدرت خودمون داشتیم حرف میزدیم، از نابودی همه عالم غیر از ما، غیر از ما همه نابودن. بعدش چقدر مزه میده گریه کردن. اجازه بدید یه روزه دیگه براتون بخونم. یزید وقتی کاخش نابود شد با مقاومت اسیران اهل بیت، اومد گفت زین العابدین آقا برید، برید آزادید، من خدم و حشم در اختیار شما قرار میدم، برید. امام زین العابدین آمد پیش حضرت زینب، یا زینب الان ما دیگه میتونیم بریم، شما بفرمایید عمه سادات چه کنیم. زینب کبرا، آقا شنیدید همه صدای ناله هاتون رو بلند میکنید در مجلس روضه حسین. زینب کبرا میدونید چی فرمودن؟ فرمودن عزیز برادرم، ما تا حالا گریه نکردیم برا حسین، بگید یه جایی به ما بدن بنشینیم چند روز برا حسین عزاداری کنیم. حالا مزه میده گریه کردن. خونه حسین تو به ثمر نشاندی؟ حالا بشین با افتخار سر بلند گریه کن. ما تازه بعد از اینکه آقامون بیاد گریه خواهیم کرد برای حسین، تازه اون موقع گریه میکنیم. بله مزه میده تازه اون موقع گریه کردن برای حسین. لا اله الا الله. این رو همیشه به خودتون بگید، به رفقاتون بگید، به همه تذکر بدید. آقامون بعد از یأس میاد، همه مردم عالم دارن مأیوس میشن، راهی جز راه ما نیست. ما چرا مأیوس نمیشیم؟ ما قوم مقدمه سازیم، قوم مقدمه ساز. یه گروه هستن قبل از ظهور مهدی فاطمه، یوتعون للمهدی سلطانه، مقدمه ساز ظهور مهدی فاطمه خواهند بود. شهید بهشتی میفرمود هیچ چیزی ظهور حضرت رو نزدیک نمی‌کنه مگر اینکه هیچ چیزی مثل این ظهور حضرت رو نزدیک نخواهد کرد. که یک جامعه نمونه مهدوی بسازیم، الگو به اهل عالم ارائه بدیم. کم کم همه مردم عالم داره براشون سوال میشه چرا اینا دارن رشد میکنن. هر مقدار رشدی که ما بکنیم به خاطر شباهتی است که با جامعه مهدوی پیدا میکنیم. هر مقدار رشدی که پیدا کنیم به خاطر شباهتی است که با جامعه مهدوی پیدا میکنیم. هر مقدار عقب ماندگی که داشته باشیم به خاطر فاصله ای است که از جامعه مهدوی داریم. اثر دیگر توجه به جامعه مهدوی رو خدمت شما عرض بکنم. اثر دیگرش رو بگم. یکی از آثار بسیار با برکت توجه به جامعه مهدوی اینه که اولا عیبه ها رو در جامعه قشنگ نشون میده، ثانیاً آدم ها رو خجالت زده میکنه اگر فاصله داشته باشن به با جامعه مهدوی. از جامعه مهدوی زیاد حرف بزنیم. مثلا اگه خواستیم مسئولین مملکتیمون درست عمل بکنن، از سربازان آقا امام زمان سخن بگیم. یه اندازه است، یه مقیاسه، یه ملاکه. یه مسئول سیاسی تو جمهوری اسلامی این اندازه ها رو نداشته باشه خود به خود خجالت زده میشه. بهتر از این امر معروف نهی از منکر چی دیگه؟ ما الگو داریم. بذارید من مثال بزنم. خیلی عینی این مثال رو من قبلا هم خیلی زدم. آقای ابو ترابی آزاده از اون اول جنگ اسیر شدن، ایشون مرحوم شدن، یادتون هست؟ بله آقا. این آقای ابو ترابی نماینده مجلس شده بود. یه رزمنده ایثارگری از همین یافت‌آباد تهران خودمون میره پیش ایشون، میگه آقا شما کمکمون کن، ما خونه بسازیم، زمین بهمون دادن. اون هم برمیگرده میفرماد که خب بیا من کاغذ بنویسم وام بانک بگیر. میگه خب وام بانکو که به خودم هم میدن، من ایثارگری دارم، سالها اسیر بودم، ندارم بسازم تا سقف برسونم. آقای ابو ترابی که اهل زد و بند نبوده بنده خدا، میگه خب من چیکار کنم؟ ما خودت نداری. به قول ما مثلا میگیم اخوکم مثلوک. میگه بالاخره چیه؟ شما نماینده مجلس شدی باید کمک کنین دیگه. حالا نماینده مجلس که کارش این نیست، ولی صفا رو عشق است. آقازاده آقای ابو ترابی به بنده میفرمود ما دیدیم یه هفته یه آقای ابو ترابی سحرا میاد خونه، آخر شبا میومد این ور اون ور، کار، درگیری، تلاش. خاطرات عجیب غریبی از پرکاری ایشون هست. یه هفته سحرا میاد خونه با لباس خاکی. آقا جون شما کجا میری نصف شبا؟ بررسی کردیم آدرس اون رزمنده رو گرفته، رفته شبا داره براش بنایی میکنه. ببین از خوبا حرف بزن، هر کی کم داشته باشه خجالت میکشه. حالا یه مجلس خصوصی خودمونیه دارم میگم. یه سالی خیلی به ما اصرار میکردن بیا برو نماینده مجلس بشو. من میگفتم آقا من بنایی بلد نیستم، حالشو ندارم. آقا چه ربطی داره؟ میگفتم آخه من یه اشتباهی کردم، رفتم بالا منبر این حرفا رو زدم، پس فردا میان یقه خود ما رو میگم. ما معلوم نیست اونقدر مردش باشیم برم اون کنترل خدا. این مثال یه کار ما راحت میکنه دیگه. از خوبان جامعه مهدوی که حرف بزنی همه حساب کار خودشون میکنه. چقدر قشنگ، چقدر بدون تنش، چقدر مثبت، چقدر با آرامش و چقدر رو کم کن. جامعه مهدوی جامعه پرتلاشیه. یه روایت حالا براتون بخونم. زراره اومد پیش امام صادق علیه السلام، موسم حج بود، گفت آقا کاش شما رئیس بودی، کاش شما امامی بودی که همه اختیارات در اختیارت بود، ما هم اطراف تو خدمت میکردیم. آقا پاسخ هوشمندانه‌ای به زراره دادن، فرمودن آقای زراره اگه من الان رئیس بودم، حالا که غریبم، اگه من الان رئیس بودم و تو یار من بودی، تو باید شب تا صبح کنار من مینشستی، برنامه ریزی می کردیم با هم، صبح تا شب می دویدی برای خدمت به مردم کار می کردی، الان آسایش داری، برو راحت باش، علکی آرزو نکن. تو جامعه مهدوی مسئولین اینجوری می دوان، هرکی مسئول پرکاری خوش به سعادتش، کسی جرأت نمی کنه دیگه پرکار نباشه. جامعه مهدوی جمع می کنه آدمو. تو اخلاقیات فردی آقاه نازنین خوب، اهل امام زمان، اهل ذکر آقا امام زمان، از مهدیه برگشته خونه بد اخلاقی میخواد بکنه. آقا امام زمان ظهور کرده بودن تو بازم بد اخلاقی میکردی؟ نه خب نکن دیگه، الانم نکن دیگه. دیشب از سخنان آقای بهجت استفاده کردیم، یا پریشب، ما یک فرج شخصی داریم، یک فرج نوعی. فرج شخصی یعنی چی؟ آقا ابن الحسن، برای عموم مردم ظاهر نشدید، برای عموم مردم حکومت نمی کنی، برای من که میتونی حکومت کنی، حساب منو میشه جدا کنی، برای من یه دونه ظهور کنی. ظهور یعنی چی؟ یعنی پیروزی. ظهور یعنی چیرگی، ظهور یعنی تسلط. لیظهره علی الدین کله، بر همه عالم حکم فرما بشود. آقا امام زمان به تو پاسخ خواهد داد، من حاضرم برای تو یه دونه ظهور کنم، تو در قلب خودت من رو سلطان قرار بده، من سلطنت کنم بر قلب تو، حرفی نداریم. زمینه سلطنت من رو در قلب خودت فراهم کن. نه آقا، برا همه اهل عالم بیا. برا تو چی؟ برا تو نیا؟ از زیرش در بریم. آقای بهجت می فرمود هر کی فکر فرج خودش باشه. تو خیمه امام حسین داریم چی از خدا میخواییم؟ خدایا اگر امام زمان عالم رو نمیرسونی، امام زمان منو برسون، من فرجم نزدیک بشه. فرج تو که دست خودته. میدونی اگر فرج تو حاصل بشه، آقا امام زمان تو رو گوشهی خواهند کشید، ملاقات خواهی کرد حضرت رو. کار شاقی نیست. من نمیخوام شما رو بنازم تو وسوسه زیارت مخفیانه حضرت. نه، ما آرزوی زیارت علنی حضرت رو داریم. ولی تو چرا مشکل تو با حضرت حل میکنی؟ نشین کنار گود بگو لنگش کن. مسئولین باید خوب بشن. اینها باید خوب بشن. اونها باید خوب بشن. آقا خودت چی؟ خودتو منتظر نیستی مگه؟ حساب خودتو همین امشب روشن کن با آقا، برو بیرون از مهدیه. آقا ظهور برای من یه نفر. آقا مردم عالم تسلیم تو نیستن، فدات بشم. مهدی فاطمه من تسلیم تو، بیا بیا به قلب من حکومت کن. و نصرتی لکم معده، من آماده کمک به تو هستم. منو حسابم رو جدا کن. مردم بیلیاقتن، من مگه باید بسوزم؟ توجه به جامعه مهدوی یه دفعه ذوب میکنه، ذوب میکنه بدیها رو. من یادمه چند سال پیش بود، خدای من 5 سال و نمیدونم 13 سال پیش بود، قبل از شروع برنامه دعای ندبه هیئت رزمندگان که خدا توفیقشون بده نام امام زمان رو احیا کردن تو این کشور، در همین مهدیه مقدس و با عظمت هم کار دعای ندبه شروع شد، در این احیاء مجدد دعای ندبه که بنایی است که حضرت امام فرموده بودن اون زمان باید برای مهدیه بنای با عظمتی ساخته بشه، منتها الان دوران دفاع مقدس بعد از جنگ این کارو بکنید که همت فرمودن متولیان امر اینجا شروع شد. من یادمه اولین بحث هایی که ما اینجا می کردیم بحث از جامعه مهدوی بود. اصلا خیلی عجیبه جامعه مهدوی، اصلا صحبت کن بدی های اخلاقی خودت ذوب میشه، بدی های اخلاقی مسئولین مذهبی ذوب میشه، بدی های اخلاقی مسئولین غیر مذهبی، اصلا یه چی کاری میکنه؟ معجزه است اصلا. امام زمان همه چیش با برکته. فوش میدادن. ها فوش میدید چرا؟ من که با تو کاری ندارم. تو بگو جامعه مدنی، زدنی، هرچی، ما میگیم جامعه مهدوی. توجه به جامعه مهدوی بدیها را برملا می کند، بدیها را ذوب می کند در فرد و جامعه. میگی جامعه مهدوی، بلا فاصله بچت دیگه ازت می پرسه، میگه تو خودت چی؟ آقا برای تو ظهور کرده یا نه؟ خودت ادعا نکن، شلوغ نکن، من از منبر بیام پایین بچم از من سوال خواهد کرد تو خودت چی؟ خیلی به جامعه مهدوی بپردازیم. به خدا بچه های حسین تازیانه خوردن به عشق رسیدن به جامعه مهدوی. امام حسین همه چیز رو توضیح داد، فلسفه قیام خودش رو توضیح داد. اريد ان امر بالمعروف و انهى عن المنكر و اسير به سیرت جدی و ابي علي ابن ابي طالب، همه رو توضیح داد. فلسفه جهادش رو گفتن آقا دیگه نمیتونی، یار نداری. فلسفه مقاومتش رو توضیح داد. حیات من الذله، من ذلت نمیپذیرم. آب همه چی رو امام حسین توضیح داد، یه چیزی رو امام حسین توضیح نداده تو کربلا. گفتن حسین این بچه ها رو چرا میبری؟ فرمود اینو نمیتونم بگم. گاهی میفرمود رسول خدا رو خواب دیدم. چی بگه؟ چجوری اسرار رو برملا کنه؟ حالا الان معلوم شده یا نه؟ الان امام حسین میتونه با زبان حالش به شما بگه شما که میدونید من رقیم رو برای چی بردم؟ تازیانه هایی که رقیم خورد موجب شد این صدا به گوش شما برسه، اون خونها هدر نده. همه رو تونست توضیح بده. هی میگفتن آقا بچه ها تو برای چی میبری؟ و اون این یه سریه بین من و خدا. چرا ابا عبدالله الحسین کوچولوهاشو برد که شما الان بیاد مهدیه تهران دور حسین فاطمه جمع بشید؟ به خدا قسم اگر این کودکان پای نیزه‌ای که سر مطهر حسین بالای اون نیزه بود تازیانه نمی‌خوردن، اثری از سر بریده حسین هم در تاریخ باقی نمی‌موند. و ما مدیون چی هستیم الان؟ ما مدیون تاول‌های شمرده شده پای رقیه 3 ساله حسین هستیم. ما مدیون اونیم. بلند شده صدا میزنه عمه من بابام رو میخوام. انشالله تو فامیلاتون، تو نزدیکانتون هم یه همچه حادثه ای رخ نده. یه دختر بچه 3 ساله باباشو از دست بده. انقدر دختر بچه 3 ساله وابستگیش بالاست به پدر، بهش میگی بابات از دنیا رفت، یه کمی نگاه میکنه باور نمیکنه، فردا میگه مامان بابام کجاست؟ آخه عزیز دلم از دنیا رفت. میگه آخه یعنی چی از دنیا رفت؟ من بابامو میخوام. نمیتونه قبول کنه. متقاعدش میکنی، سرگرمش میکنی، 2 روز بعد میگه مامان بابام کجاست؟ چرا نمیاد؟ بابا عزیز دلم بهت گفتم بابا از دنیا رفت. میگه یعنی چی رفت؟ من بابا میخوام. این چه منطقیه رفت؟ مگه بابا نمیدونه من الان به او احتیاج دارم؟ رفت یعنی چی؟ وای که چه مصیبتی مصائب کربلا وقتی به دختر بچه های حسین میرسیم. یا صاحب از زمان، آقا شما امروز بیا به خانه ما امشب یه سر برای تو روزه بخوانیم، تو گریه کن. خیلی دختر به پدر وابسته است. خیلیاتون الحمدلله فرزندانی دارید، پدران خوبی هستید برای فرزندانتون. یه پیشنهاد بهتون بدم، میخواید یه خاطره جاودانه برای بچه هاتون درست کنید، برای دختر بچه کوچولوی خودت، تا آخر عمر یادش بمونه، پر بشه وجودش، نشاط وجودش رو فرا بگیره. میدونید چی کار کنید؟ یه روز از سر کار که اومدی به دختر کوچولوت بگو دخترم خستم، پا تو دراز میکنی سرمو بذارم رو زانوهای آقا. این دختر افتخار میکنه، به مامان نگاه میکنه، به اطرافی ها میگه ببین بابا منو انتخاب کرد. یه جمله بگم حالا، روزه دیگه طاقت میاری بخونم یا نه؟ اشاره کنم، فریاد بزن. اگه یه وقتی خواستی طرحو اجرا کنی، وقتی این کارو بکنی یه وقت پیشانیت شکسته نباشه ها. یه دفعه بند از بند دختر دلبند تو پاره خواهد شد، بابامو زدن. الا لعنت الله علی القوم الظالمین.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، زل شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان. تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.